بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض به محضر با سعادت شما ما در جلسه قبل فاصله هم شده اگر کمک کنید یادمون بیاد دقیق‌تر ظاهراً اینطوری بود که ما چون داشتیم تعارض عام و مطلق رو بررسی می‌کردیم نیاز شد که یک دور مکانیزم مشهور را گفتم حالا حیث استناد رو هم دقت یعنی چون همین هم مشهور کیا اختلاف زیاده اون چیزی که الان واقعا بیس این قضیه است معمولا در اذهان اون رو تبیین کردیم مکانیزم ظهور رو حدودش رو ظهورش رو و بعد هم من نزدم چون کسی نیست
نه
آره این رو برای این رو فعال کردم اما اون رو فعال نکردم چون در کسی زدم
دورش استاد حالا یه بار شاید کسی اومد چون ما قولی رو که داده بشیم عمل کرده بشیم حالا کسی نایدم که دیگه آیدم
عرض به محضر شما ما خدمت شما آرزم بحث ما در مورد کیفیت ظهور رو توضیح دادیم مکانیزم حجیت رو هم توضیح دادیم و بعد هم انتباهش رو بر مسئله عام و مطلق مسئله قرائن عامه و خاصه و اینها رو به نظرم میاد همه رو بحث کردیم و معنای این جمله که در نزد مشهور مشهور اینه قبال امام در واقع مطلق و مطلق دلالتش بر عموم غیر از دلالت عام بر عموم عام دلالتش لفظیه و مطلق دلالتش عقلیه رو معنا کردیم یعنی هر دو دلالت بر شیوع و عموم دارن لیکن یکی دلالتش عقلی به یکی لفظی البته من اونجا توضیح دادم حتی تو مشهور آدمایی هستن که میتونن قرائن غیر مقدمات حکمت رو از نوع قرائن عامه سیاقیه حساب کنن و اون موقع اون دلالتش هم بتونه لفظی بشه لکن بالقرینه نه بالوضع اینها رو حدود و سطور اقوالش رو توضیح دادیم به نظرم یه نقشه خوبی از بحث هم به وجود آمد اما امام اعلی الله مقامه الشریف هیچ کدوم از یعنی اصلا این ساختار رو نمیپسنده و مرضی نظر شریفش ساختاری را که امام اعلی الله مقامه الشریف میپسنده توضیحش این هست امام اعتقاد داره اصلا مطلق دلالت بر شیوع ندارد نه اینکه دارد و بعد حالا نحوه دلالتش چیه لذا اشتهر بین التلامیذ للامام که در نظر امام تفاوت مطلق و عام تفاوت به مدلول است نه به نحوه دلالت مدلول یعنی چی؟ یعنی اصلا مطلق دلالت بر شیوع ندارد خب اما دوستان عزیز این مقدار توضیح ولو توضیح درستیه اما این مقدار توضیح بیانگر نظریه امام نیست و لذا بقیه معمولا کسان که به همین مقدار بسنده بعد نتایج نظریه هم غافل میمونن این واقعا به مغزا مرام نظریه نمیرسن و اشعه تفکل در حد الفاظ مطلب ما منتقل نمیشه خب چرا؟ این حرف امام مبتنی بر یک مبناست امام اعتقاد دارد که ما یک فعلی داریم به نام تکلم کردن این فعل از جهت فلسفی فعل فاعل بالقصد فاعل بالقصد مراتبی از جوانحیات رو طی میکنه تا به این فعل خارجیش میرسه کار به اصطلاح فاعل بالقصدش ندارم که فلسفه است یعنی یک نوع فاعل این است و این فعل از این فاعل داره سر میزن فعل دلالت بر فاعل خودش داره نوع دلالت فعل بر فاعل خودش اصلا اعتباری نیست دلالت فعل بر فاعل دلالت اثر بر مؤثر و از نوع دلالات عقلی و علی معلومیه همینجا که من دارم با شما صحبت میکنم چون فعلی از من سر میزنه به نام تکلم کردن، این فعل قبل از این که غیر از این که دلالتی داره، همین کلام من دلالت بر معانی و مقاصدی داره، این میشه همون دلالت لفظی ها، با قطع نظر از محتوای درون کلمات که دلالات لفظیه، خود فعل تکلم کردن دلالت داره که یک فاعل حی نه میت وجود داره، چون از میت که فعلی صرف نمی‌شه. این دلالت دلالت عقلیه. دلالت ممکنه بکنه که فاعل قاصد، شاعر، مدرک، مختار، نه مجبور و و و و همه این دلالات میرن تو چارچوبه اون دلالت عقلی، یعنی دلالت الفعل علا فاعلی و حالات فاعله. اصطلاحاً اینجا کلام به ما انه فعل للمتکلم یا للمتکلم الحکیم یا للمتکلم القاصد یا للمتکلم شاعر هر چقدر کشف بشه ها، میگه کلام به ما انه کلامون نیست، لذا دلالتش در حوزه دلالات اعتباری تعریف نمیشه. امام میگه بین این دو تا دلالت باید فرق بذاره. خب حالا اگر یه فرقی اتفاق افتاد اینجا، امام میگه اگر متکلم کلامی رو بگه، موضوعی رو در کلام خودش مثلا اخذ بکنه و حکمی یا محمولی یا هر چه رو برای اون موضوع بیاره و کلامش تمام میشه، امام میگه اینجا تو موتن دلالت تصدیقی، تو موتن دلالت تصدیقی ختمه این کلام متکلم به پایان میرسه، کلام متکلم که تمام میشه موضوعی داره و محمولی داره و جزء مفقودی نداره و خود این دلالت لفظی داره. مثلا ما میگیم که اعتق زیدن، زیدون وجب اتقوه، انتهى الكلام، لم يرد لفظ قید آخر لاحق بالكلام. اینجا یصح لنا بگیم موضوع قضیه زید است و چون قید دیگری نیست پس لا به شرط هم. یعنی به اصطلاح وقتی نگاه میکنیم به سایر قیود مفروضه و قیود مفروضه به کلام اضافه نمیشه نسبت به قیود مفروضه، تمام الموضوع للکلام زیده، این تمام در مقابل سائر قیوده مفروضه، تمام موضوع زید است و جزء دیگر مفروضی برای این موضوع نیست. امام میگه این جمله اینطور تمام میشه. خب حالا یه همین اصلا احتجاج نیست وقتی به این مطلب یه چیز دیگه اضافه میشه، میگن المتکلم الحکیم، المتکلم الحکیم تکلم به کلامه، کلام به ما انه فعل للفاعل مختار قادر عالم شاعر حکیم، حکیم یعنی چی؟ یعنی یفیه به تمام غرضه‌ای، کلامه یفی به تمام غرضه، لن حکیتو نباشه که حکیم نیست. به قطعه داشت میدی؟ اگر یک کلام این چنینی از متکلم صادر شد به ما انه فعل للفاعل الکذا دل، دل بر چی؟ غرض متکلم منوط به هیچ قید مفروض دیگری نیست. تمام الموضوع للحکم فقط زیده و زید مراد جدی متکلم غرض متکلم متعلق میکنه. بعد اینجا عقل ببین این دلالته که اومد، عقل بگه فحسب و تمام. وقتی رسید به تمام نوبت به عقل وادی امتصال میرسه، میگه پس در وادی امتصال وجب علیک اعتق الزید فی ای حالت کان. بعد شما این فی ای حالت رو ازش چی میفهمید؟ شیوع، شیوعه بله، اما نتیجه حکم عقل در وادی امتصاله که این عقل در وادی امتصال بعد از تمام شدن کلامه، که تمام شدن کلام بعد از استدلال به دلالت کلام به ما انه فعل للفاعل الحکیم الکذا، فعل فاعل بالقصد، که اون فعل فاعل بالقصد تکلم کردن است و نتیجه تکلم کردن کلامی است که تو اون کلام تمام الموضوع زید است. زید دیگه متصف به شیوع نیست الان تو دلالت لفظی، شیوع و آخر پیداش میشه. لذا لا یکون و شیوع فی حیز دلالت لفظ. به همین امام میگه به همین دلیل است که ما در جزئی حقیقی هم شیوع داریم، شیوع نسبت به حالات، مثلا به همین دلیل اون شیوع درست میشه، چون اون شیوع سر تمام الموضوع الحکم المتکلمه. شما اگه موضوعت علماء قیول هم باشه آخرش عقل وادی امتصال میگه پس علماء عدول شیوع دارد، همه علماء عدول رو میگیره، حتی بکرم میگیره. پس اطلاق به معنای شیوع نداریم، اطلاقی که بحث لفظه یعنی تمام الموضوع للحکم، که این مأخذ و مسبب حکم عقل به شیوع در وادی امتصال. چینش مشخص شد آقا؟ آنچه که ما بهش میگیم شیوع، بهش میگیم اطلاق، یعنی المرسل من القید، این مقام دلالت لفظ که وقتی بهش اضافه میشود به ما انم فعل للفاعل الحکیم جمله تمام میشه، عقل وادی امتصال میخواد بره امتصال کنه، ازش شیوع میفهمه. لذا این شیوع حتی متأخر از بابا عام من میاد، یعنی همه ادله به نحوی وارد باب مطلق مقید میشن، همه ادله. الان موضوع سه جزئی باشه، العالم و شاعر و عادل، این وقتی تمام میشه میشه تمام الموضوع للحکم سه جزئی، العالم و عادل و شاعر. وقتی میدیمش که فعل فاعل حکیم و یفی به غرضهی، عقل میگه پس موضوع تمام، برو تو امتصال. وقتی میره تو امتصال، خب در وادی امتصال میگه پس شیوع هر عالم عادل شاعر. آقا شککنا زیدم میگیره یا نه؟ بله عالم عادل شاعر میگه تمام الموضوع للحکم. پس این نوع شیوع که از باب اطلاق به دست بیاد که با این سیره، این لکل قضیت لفظیه ها تا اینجا حله، و این شیوع در ادله غیر لفظی نیست. چرا؟ چون موضوع این شیوع فعل تکلم، فعل فاعل حکیم. ما تکلمی که فعل فاعل حکیم باشه تو سایر ادله نداریم، تو ادله غیر لفظی اجماع داره، اجماع فعل علما مفهوم شد؟ آقا درست شد؟ حالا با همین نگاهی کم عبارت بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم.
این مبنا رو امام توی دلالت
عام بر
وجوب هم
همیشه یاد می‌کردن، هم دلالت تابعش عقلی. وجه و تقدم العام على المطلق. خب بخشی در اینجا شما رفتم جد. ما کلیت بحث کردیم، مبحث ثانی چیه و اینا رو بحث کردیم، حالا دیگه بریم سراغ خودش منهاش تعارض العموم و الاطلاق. خب اول میخوام عموم و اطلاق رو توضیح بدیم. لابد من فرض الکلام عموم و اطلاق فی مورد یکون العام و المطلق متساویین من الجهات الخارجه. اینا رو من بحث کردم قبلا، دیگه تکرار نمی کنم که چجور وارد باب تعادل تراجی شدیم. اینو توضیح کردیم که صدور امام متکلم لم یعهد منه بیان الخاص و المقید منفصل عن العام و المطلق، چون اگر معهود باشه ما باید بیستیم تا مقیدش بیاد، خودش قرینه است دیگه، مقایسه شون نمی کنیم، فعلا میستیم تا قرینه متمم بیاد. او صدوره هما من متکلم معهود من حضارگی هایی که دوتاشون با هم از یه متکلم میشه. و ایضا یفرز بعد الفحص عن المقید و المخصص مثلا و بعد فرض وروده ما قبل وقت الحاجه و بعد وقت، همه باید متساوی باشن به جمیع الجهات و الا مرجح پیدا میشه برای یکی، کار تمام میشه. خب ثم الكلام فی التقدیم و وجه التقدیم حتی لا یختلط الان ولا بأس بالاشاره الى کیفیت تعارض المطلق و المقید حتی یتبین حال ما نحن فیه. امام ما مطلق مقید باید بشناسیم، یعنی که انه مشکل اصلی الان توی این بحث، آقا درست ما به خاطر تعارض مطلق هم وارد این بحث شدیم، اما در واقع این بحث مطلب ما مطلق مقید بود، یعنی بابا منطقا تو با مطلق مقید اینه بخونیم. اینجایی که یکی از نتایجش که تعارض عام و مطلقه میگیم، لیکن امام چون میبینه که سر جاش درست تبیین، اینجا داره دوباره میگه ته. فنقول ان تعارض المطلق والمقيد ليس من سنخ تعارض العام والخاص، اصلا جنس مطلق مقيد جنس عام خاص متفاوته. چرا؟ لان الخاصه به مدلوله لفظی عارض العام. من چون عام و خاص رو جلسه قبل تو فضای مشهور توضیح دادم و البته تو فضای مشهورم قول صحیحش رو توضیح دادم که بابا عام و خاص بالوضعه، دیگه الان تکرارش نکردم. ضرورت ان الاجاب الکلی که موجبه کلی است که عام ماست، یناقض السلب الجزئی که خواسته ماست. فقول کل عالم یجب اکرامه ینافی به مفهومه به مدلوله قوله لا یجب اکرام النحویین و رفع التنافی به احد الوجوه المتقدمه. تنافی عام مخاصم اما بحثایی که تو عام مخاصم حل میشه. اما المقید فلا یکون المقید یعنی اعتق رقبتا مؤمنه به مدلوله لفظی منافیان لدوفون، اصلا دلات لفظیش منافات نداره با اون بیان. چرا؟ چون اصلا مال باب الفاظ نیست. چرا به منافات لفظی نداره؟ چون اصلا مال باب الفاظ نیست. حالا چه دور ببین ان الحکم بالاطلاق لیس الحکم بالاطلاق، اطلاق یعنی شیوع، شیوع اطلاق لعجل ظهور لفظ مطلق فی شیوع، اصلا باب ظهور لفظ مطلق نیست، یعنی دلالت لفظی نیست، دلالت اعتباری. ضرورت ان اللفظ الموزول طبیعه کلبه محل الله الرقبه اعتب رقبه لا یدلو تو دلالت لفظیش الا على نفس طبیعه به محل الله البه به حلال اعتب رقبه رقبه واجب الاتق است لا غیره. غیر چی؟ غیر طبیعت کلکسرات الفردیه و غیرها، اصلا دلالتی بر سایر شعور نداره. دوستان این عبارت امام اشاره به یه قاعده دیگه هم داره که شما مفصل تو مناهج خوندید. قاعده چی؟ فرق خلط بین باب اتحاد و دلالت. تو معانی را حرفی هم داشتید، این که این طبیعت تو خارج با خصوصیات فردی زید اما همراهه، در این نمیشه که لفظ طبیعی دلالت بر خصوصیات فردی هم داشته باشه، باید باب دلالت از باب اتحاد جدا بشه. امام میگه تو معنای دلالت لفظ به دلالت و طبیعت به دلالت لا یدل الا علی نفس طبیعت. لکن حالا بریم شیوع، لکن جعل المتکلمه نفس طبیعت موضوعتا للحکمه، این که متکلم قرار بدهد چی چیزی را خود بی را با به تاقلات هم قاطی نمی کنیم، فقط خودش موضوع اتلالود من دون ذکرن. ببین اضافه به فاعل همش، فاعل مستتر، ذکر کی؟ ذاکرش کیه؟ متکلم. لم یذکر قیدن فل کلام. خب حالا این جعل، این تکلم، این مد، این کار به ما انهو ان این جعل فعل اختیاری للفاعل المختار الذي بصدد بیان مغزا مرامیه، مثلا این موجب لحکم العقلاء، این فعل مورد حکمی است و ان موضوع حکمی نفس التبیین. نفس التبیین چیه؟ یعنی غیر دخالت شیء آخر. حالا شد المرسل من الغیر تمام الموضوع للحکم. ببینید این کلمه چقدر حرف توش بود؟ فالحکم بالاطلاق و موضوع احتجاج العقلاء لا یکون الحکم الا، یعنی لا یکون اللفظ، فچیه؟ لا یکون الموضوع الا الفعل الاختیاری من الفاعل المختار. موضوع نیست مگر فعل فاعل مختار. یعنی چی؟ یعنی این چی موضوعه؟ ببینید حکم عقلاءه، لو کان شیء آخر دخیلا فی موضوع حکم فاعل مختار لکان علی الفاعل المختار الحکیم جعل طبیعت مع القید موضوعا. موضوعا مفهوم دوم جعل ها، رفتی به اون کار بالا نداره. کان علی الحکیم، چه چیزی کان علی؟ جعل طبیعت مع القید موضوعا. لا نفس طبیعت فقط، این مخل به غرضشه. بینما ان المتکلم حکیم، فالاحتجاج احتجاج عقلا متقدم به جعل طبیعت موضوعا مع بیان قید آخر مع طبیعت، لا به دلالت لفظ البیع علی الشیوع و الاطلاق، یا دلالت لفظ البیع علی الافراد، او دلالت لفظ البیع علی عدم دخالت شیء فی مطلوب. این یکیش حرف آخون، یکیش حرف آغازیه. می بابا شما همه تون دارید تو مدلول لفظ چیزی اضافه میکنید، اصلا نایه دلالت لفظی برید بیرون، موضوع حکم عقلا چی دیگه ایه؟ ضرورت خروج کله ها علی مدلول لفظ، عن مدلول لفظ، اینا همه خارجه. فاذا ورد دلیل آخر به ان البیع الغرری باطل، اگر ما یه روایت اینطور داشته باشیم که روایت اینطور نداریم با این واژه به این شکل، باید بریم تو اسناد عامه بیاریمش، این لا یکون التعارض بین این دلیل و بین قولی احل الله البیع تناقضا فی المقال. مقال این دلالت لفظی نیست، ضرورت ان حکم البیع الغرری غیر مقول لقوله تعالی احل الله البیع. اصلا احل الله البیع بیع غرری رو نظر نداشته، اصلا ناظر به بیع غرری نبوده، ناظر به طبیعت بیع بوده. بیع غرری که از اصناف بیعه، اصلا اینا ملعوز تو موقع خطاب احل الله البیع. لعدم دلالت احل الله البیع علی افراد البیع و اصناف البیع. و این شیء تقولت ان التعارض فی المقام مطلق مقیدا بین القولین و تلفظن، داره اسنادی فاعلش میگه فعل متکلم به ما انهما فعلان اختیاریان للمتکلم، این ما عام مطلق مقیده. اما فعل عام و خاص چی؟ بین الکلامه مدلول لفظی به ما لهما من المدلول تو دلالت اعتباری. میشه قشنگ جدا شد آقا؟ خیلی حالا باقیشو بذاریم برای جلسه بعد. صلی علی محمد و آل محمد.